30 دقیقه.
فرصتی دوباره دست داد که من و تو ما بشیم، وقتش تو جشن گلها دیگه هم صدا بشیم.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
www.radiomaarif.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس برنامه توضیح بدم.
اصلا پذیرش دین اکراه بردار نیست.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم یه توضیح بدم.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوانه.
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نوروز دل مؤمن، ماه رمضان آمد، آن شوق ز جان رفته برگشته به جان آمد. آریم دمی تا یاد از فصل خزان خود، این ماه بهارستان هنگام خزان آمد. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. امیدوارم که در دو ماه گذشته، ماه رجب و شعبان، آمادگی کامل رو همه پیدا کرده باشیم تا با روحیه‌ای آماده و مناسب وارد ماه خداوند، ماه رمضان بشیم و از این ماه هم انشاءالله حد اکثر بهره رو ببریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب عزیزان شنونده، تبریک عرض میکنم فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو. انشالله که در مزان استجابت دعا خادمان خودتون در رادیو معارف رو بهرمند بفرمایید. مثل همیشه در استودیو برنامه در محضر کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام المسلمین استاد حمید ملکی هستیم. و جناب سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به برنامه.
علیکم السلام. خیلی متشکرم، ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. من در محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که این دو ماه پربرکت و از نعمت‌های بسیار بزرگ الهی رو درک کرده باشند و درک کرده باشیم و انشاءالله آماده ورود به ماه مبارک رمضان که ماه سیر و سلوک الالله است انشاءالله نصیب همه ما باشیم
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب استاد از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی. خب عزیزان شنونده، اطلاع دارم که در ابتدای برنامه پرسمان قرآنی جناب استاد ملکی بحث مقدماتی رو دارن با روی کرده کشف دردها و درمانها از قرآن کریم. در سوره مبارکه حاقه سیر میکردیم، رسیده بودیم به آیه 28. در آیات قبل اشاره شد به این که در روز قیامت مردم دو دسته هستن، کسانی که نامه اعمالشون به دست راستشون داده میشه و اونها از دیدن این نامه اعمال خوشحالن و اون رو حتی با بشارت دوست دارن که به دیگران هم نشون بدن، و عده‌ای هم هستن که نامه اعمالشون به دست چپشون داده میشه و اونها غرق در حسرت و ندامت هستن. آماده هستیم که ادامه بیان شما رو بشنویم، در خدمتون هستم.
خیلی متشکر. پس عرض شد که اگر در این دنیا به دستورات الهی عمل کنیم، نتیجه‌مون میشه اون کسانی که اعمالشون به دست راستشون داده میشه و تا خدا خدایی میکنه، اونها در آرامشن، در سعادت ابدیه.
بله.
و در لذت مدام. مثلا اصل سعادت یعنی کسب لذت مدام. لذت‌های لحظه‌ای رو بهش نمیگن فلانی سعادتمند شد. چرا؟ مثلا فرض کنید یه چلو بقلمو خورد، مثلا یه 20 دقیقه لذت برد از این غذا خوردن، این لذت مدام نیست. دنیا لذتاش اولا خیلی زود گذره، لحظه‌ایه و آمیخته با دردسرها و گرفتاری هاست. سعادت از نگاه قرآن یعنی لذت، منتها لذت دائمی، نه لذت لحظه‌ای. و این نمیشود مگر اینکه انسان تلاش کنه، جهاد کنه مؤمنانه تا اینکه این جایگاه رو و این مقام رو کسب بکنه. بله. خب پس بنابراین بر اساس همون آسیب‌ها یا درد و درمان، اونها به نسخه قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت عمل کردن و لذت مدام و دائمی نصیبشون شد. اما اونهایی که نه گوش ندادن، هرچی پیامبران گفتن، هرچی اولیا گفتن، هرچی اوصیا گفتن، هرچی انسانهای کاربلد گفتن، اینها گوش جان نسپردن و بیشتر به همون خواسته های نفسانی خودشون عمل کردن، اینها کسانی هستند که کتابشون به دست چپشون داده میشه. بعد اینها این حس و حال رو دارن که ای کاش ما اصلا نبودیم، حساب کتاب نداشتیم، ای کاش ما از همین ابتدا از بین میرفتیم و رسید به اینجا که ما اغنا عنی مالیه، این همه مال داشتیم، این ما رو بی‌نیاز نکرد و به درد ما نخورد. هلک عنی سلطانیه، اون سلطه‌ای که داشتیم، عنوانی که داشتیم، قدرتی که داشتیم، اینا هیچ کدامشون به کمک ما نیامد. میدونید آیه دکتر این داره چی میگه؟ یعنی اون چیزایی که ما اشتباهاً روشون حساب کرده بودیم که علی حال این ثروته یه جور دست ما رو میگیره یا اون مقام و قدرته یه روز دست ما رو میگیره، میبینن که اینا هوا هم منصورا بوده. یعنی اصلا این فکر میکرده که اون یه چیزیه.
بله.
اونی که دست انسان رو میگیره عمل صالحه که اون دسته اول انجام دادن، زرنگی کردن، از خودشون کیاست و هوش نشان دادن، ولی این دسته دوم معلومه که انسانای باهوشی نبودن. انسانای باهوش طوری عمل میکنن که گرفتار خسارت نشون. خب وقت این افرادی که ما اغنا عنی مالیه، یعنی مال من به درد من نخورد، هلک عنی سلطانیه، سلطه‌ای که داشتیم، قدرتی که داشتیم، اسم و رسمی که داشتیم، مثلا اون هوا هم منصورا شد، باز به کمک ما نیامد. حالا ای کاش تا اینجا تمام میشد کار. بعد از اینجا به بعدش دیگه خدای سبحان دستور بوده به فرشته‌ها که خدوهو، او را بگیرید، فقلوهو، و او را به بند بکشید، ثم الجحیم سلوهو، بعد اون را توی جهنم بیاندازید. اونم ثم فی سلسله زرعها 70 ذراعا فسلکو. حالا اینا رو تشبیه کرده به چیزای دنیایی که علی حال اینا رو به زنجیرهایی ببندید که 70 ذراعه. اگر هر ذراعی رو نیم متر در نظر بگیرید 35 متره مثلا. حالا 35 متر، متر اونجا، اندازه اونجا، سلسله اونجا، زنجیرهای اونجا، آیا اصلا قابل مقایسه با اون چی که در دنیا هست؟ این از باب تشبیه معقول رو به محسوس در اصل به عبارت دیگه داره میکنه که ما بفهمیم اون چیزایی که با چشم داریم میبینیم. به الله عذابی که اونجا وجود داره قابل فهم نیست. بعد انه کان لا یؤمن بالله العظیم، این خیلی این آیه 33 به نظرم جای تأمل داره. ممکنه طرف بگه که آقا مگه من مختار نیافریدی؟ اینجا میفهمد که انهو، یعنی اون آسیب دیده مریضه که با قرآن و پیام انبیا خودشو اصلاح نکرده مریضوار وارد آخرت شده، میگن علت این که این گرفتاری و سراغش آمده اینه که اینا به خدای عظیم ایمان نیاورده. ایمان میگه اجباریه. خب من نتونستم ایمان بیارم، من تو دلم ننشست. خب ممکنه این شبهه رو ایجاد بکنه. خب چرا به زور به ما میگید که شما ایمان بیار؟ نه. اگه ایمان نیاره شما رو به میخ میکشیم، شما رو به جهنم میاندازیم. پاسخش اینه که مسئله ایمان به خدا به حدی آشکاره که انکارش انکار خورشیده. میگید چیزی که حق بود، چیزی که روشن بود، از روز روشن‌تر بود را اینا در مقابلش لجاجت کردن. این حاکی از لجاجته، نه اون مسئله که من به عنوان شبهه مطرح کردم که آقا من بررسی کردم و تو بررسی ها من به این نتیجه نرسیدم که به خدا ایمان بیارم.
بله.
یا بررسی نمیخواد، مثل روز روشنه. شما کافیه به این نظم عالم نگاه کنی. همه چیز سر جای خودشه. یک ذره این بر اون بر نمیشه. میتونن تشخیص بدن روی حساب کتاب نظمی که در عالم هستی هست که فرض کنی 50 سال دیگه در کجا کسوف میشه، کجا خسوف میشه. همه اینها رو دقیق میتونن از همین الان تعیین کنن. بگه میشه این همه نظم بدون ناظم، بگه میشه این همه علم و قاعده های علمی بدون عالم؟ امکان نداره.
بله.
بگه این تو مثل روز روشنه، خب آخه چرا تو انکار کردی؟ این جملهش اینه، انه کان لا یؤمن بالله العظیم، یعنی فطرت انسان، اندیشه انسان، ابزار شناخت انسان فریاد میزنن وجود خدا را، ولی دلش رو ایشون نگذاشت با حسش همراه بشه به ایمان بیاره.
بله. آقا من یه استنباطی از این آیه اخیری که تلاوت فرمودید دارم، میخوام ببینم که این درسته یا نه، چون میفهمد که انه کان لا یؤمن بالله العظیم، مثلا نمیفهمد که مثلا لم یؤمن یا ما آمنه. آیا این نشون دهنده این هست که ایمان باید استمرار داشته باشه؟ یعنی او ایمان نمی آورد به خدا.
یعنی سیرش اینه، کانه وقتی با فعل مضارع همراه میشه به معنی همون سیره و استمرار. یعنی این دعبش این بود که در مقابل خدای سبحان خضوع نکنه. دعبش این بود، معلومه که با اختیار در مقابل یک حقیقت ایستاده بود.
بله.
این کانه نکته درست، یعنی او کانه لا یومن. بله. ایبرش هم داریم، مثلا رضی و پیانبر رضی و شمعتی میخواییم سیره از پیانبر درست کنیم، میگیم کانه مثلا اکثر الناس خطبتن، کانه اکثر الناس.
بله.
اونجا داله بر استمراره، اینجا هم داله بر استمرار. این استمرارن از اون وقتی که عاقل بود تا وقتی که از دنیا رفت، این در مقابل حقیقت ایستاد.
اهل ایمان نبود کلا،
دل نداد.
خیلی متشکرم، انشالله که همه ما بتونیم لحظه لحظه عمرمون رو همراه با ایمان به خداوند بکنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
پرسمان قرآنی.
و بشیر المبدین
پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما.
خب در بخش دوم برنامه پرسمان قرآنی میپردازیم به سوالات عزیزان شنونده. قبل از اینکه به سوالات بپردازیم، یک بار راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمت عزیزان عرض می‌کنم. شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553. اگر لطف بفرمایید در پیام و تماستون قید بفرمایید که این تماس مربوط هست به برنامه پرسمان قرآنی، راحت‌تر به دست ما خواهد رسید انشاءالله. عزیز شنونده با نام آقای یا خانم هاشمی از مشهد پیامک زدن به برنامه و فرمودن که لطفاً آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر را در طول سال قرائت و برکات این فریضه را بیان بفرمایید. حالا آیاتی هم مثال زدن، مثل آیه 110 سوره آل عمران و 159 سوره بقره. راجب امر به معروف و نهی از منکر برنامه‌های زیادی داشتیم، مثلا به مناسبت محرم یادم هست که یک سالی بحث مقدماتی اصلا به همین مبحث امر به معروف و نهی از منکر پرداخته شد در برنامه. حالا به طور کلی آقا بفرمایید که اهمیت امر به معروف و نهی از منکر از نگاه قرآن به طور خلاصه چی میشه راجبش گفت؟
اگر یک پاسخ اجمالی بدیم که قرآن نگاهش نسبت به امر به معروف و نهی از منکر چیه، من میتونم این گونه بگویم که از اول قرآن تا آخر قرآن محور امر به معروف است و نهی از منکر. مثلا قصه هایی که در قرآن بیان شده معروف ها را و منکر ها را بیان کرده و تصادم و برخورد ارزش ها با ضد ارزش هاست.
بله.
منتظر در قالب مثلا فرض کنید حضرت موسی و فرعون، حضرت ابراهیم و نمرود.
بله.
پیامبر عظیم شأن با مشرکان قریش که معروف در این طرف در طرف حقه و این صاحبان حق دنبالی هستن که معروف ها را و ارزش ها را برای جامعه تبیین کنن که از فواید این ارزش ها سود ببرن و طرف مقابل هم تلاش میکنه که ضد ارزش ها رو معرفی کنه و انسان ها رو به تباهی بکشونه.
بله.
این یک نکته اجمالی نسبت به این که ابتدای قرآن تا انتهای قرآن تمام آیاتش مستقیم یا غیر مستقیم ناظر به معروف ها و منکر هاست، ارزش ها و ضد ارزش هاست، و در نهایت هم همیشه پیروزی حق را بر باطل، ارزش ها را بر ضد ارزش ها.
بله.
انسان های حقیقت طلب را نسبت به انسان های مفسد و انسان هایی که دنبال فسادن، این را به عنوان یک سنت الهی در قرآن به منصه ظهور میگذاره.
بله.
لذا شخصیت های مثل حضرت امام، مثل حسن نصرالله ها، که مثل خود حضرت آقا که خیلی به این امور اعتقاد دارن، یعنی به این سنت های الهی، و میگن مقاومت بکنید چون نتیجه مقاومت در پای ارزش ها نتیجهش پیروزی است، حتی اونجایی که ظاهرا با شکست مواجه بشه، مثل کربلا. اساس نهضت امام حسین علیه السلام امر معروف و نهی از منکر دیگه، که ما که در وصیت نامش هم همین رو مطرح فرمودن که من اصلا قیام کردم برای اینکه ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، من امر معروف و نهی از منکر بکنم. باز به عبارت دیگه تمام انبیا آمدن برای اینکه جامعه رو به سمت معروف بکشونن و از منکر اونها رو نجات بدن.
بله.
این نسبت به کلیت قصه که این عزیز سوال کردن که قرآن نگاهی نسبت به امر معروف و نهی از منکر چیه. نکته دوم بحث شکل امر به معروف و نهی از منکر یا نوعش. یک نوع از امر به معروف و نهی از منکر به فردیه، یعنی فرض کنید پدر توی خونه، مادر در خونه، یکی از وظایفش اینه که معروف ها را در خانه احیا کنه و جلوی بدی ها و بی ادبی ها و زشتی ها و کم شم و منکر اونها رو جلوشو بگیره. خب این میشه یک امر فردی نسبت پدر با فرزندان یا نسبت فرزندان نسبت به پدر. اما گاهی نه، مطلب فراتر از اینه. امر معروف و نهی از منکر نیاز به یک نهادینه سازی، جامعه سازی، اجتماع سازی که در اون اجتماع باید این اتفاق بیفته. یعنی یک گروهی برای ارتباط که احیاء ارزش ها و جلوگیری از ضد ارزش ها شکل بگیره. شما مکه مشرف شدید، اصلا اونجا یک نهادی وجود داره به نام آمران بالمعروف و نهیان از منکر. مثلا ماشین دارن، مارک دارن، آرم دارن که اینا میگردن میچرخن که اگه منکر رو دیدن تذکر بدن. من یادم یک سال با اساتید دانشگاه و خانواده هاشون مشرف شده بودیم عمره، تعدادی از اینها خانماشون حجاب نداشتن، این حجاب بدی داشتن، به عبارت بد حجاب بودن. اینا رو همین اطراف مسجد النبی، اون آقا رو به جرم این که خانومش احترام مدینه النبی رو نگرفته بازداشتش کردن. یعنی کیا این کارو کردن؟ آمران بالمعروف و ناهیان عن المنکر، که اینجا احترام داره، آیات حجاب اینجا نازل شده، اگه جای دیگه کم رنگی اینجا حتما باید آیات حجاب عملی بشه. که حالا من داستانی داره که بعد همه جمع شدند و من آیات حجاب رو که در مدینه نازل شده براشون خوندم، خب خیلی از خانوما در همون جلسه آمدن گریه میکردن، گفتن اصلا ما نمیدونستیم که حجاب آیه داره، فکر میکردم این رو آخونده درست کردن. من شفاف آیات رو خوندم براشون، این اصلا این بحث حجاب حداقلی که میشه مقنعه و مانتو و حجاب حداکثری میشه چادر، اونم چادر پوشیده، و از فرداش یه شاید یک ساعت بعدش دیگه اینا حجاب خودشون رعایت کردن. عرضم همون گروه های نهاد های آمران به معروف و ناهیان از منکر هستن، تا اون بعد اجتماعی حفظ ارزش ها و مقابله با ضد ارزش ها رو انجام بدن. به عبارت دیگه پس گاهی وظیفه افراد هست که نسبت به ارزش ها و ضد ارزش ها موضع بگیرن، و بخشی از این کار به عهده حاکمانه، حاکمان باید، حاکمان اسلامی باید این کار را انجام بدن. اینم نکته دوم، آیاتی که ایشون اشاره کرده، آیه 110 از سوره مبارکه آل عمران، این اتفاقا به این نوع دوم، یعنی یک نهادی دولتی حرکت بکنه تعدادی رو افرادی رو برای امر معروف و نهی از منکر بگمارد، که اولا بفهمن معروف چیه، بفهمن منکر چیه، خودشون اهلش باشن و در جامعه تلاش کنن که جلو منکر رو بگیرن. کنتم خیر امت اخرجت للناس، حالا این دیگه خطاب به امت پیامبر عظیم الشانه، امت بشی، امت اونتون به اون اجتماع میگن، به جامعه میگن، به فرد نمیگن. شما بهترین گروهی هستید، بهترین امت و اجتماعی هستید که برای مردم در از قیام کردید و حرکت کردید. چرا بهترین مردم هستید؟ چون تأمرون بالمعروف، چون امر به معروف میکنید، و تنهون عن المنکر و نهی از منکر میکنید. خب این شرط چیزی نداره میگه، چرا؟ شرطش اینه که خودتون اهل ایمان باشید، اهل ارزش ها باشید، و تؤمنون بالله، ایمان به خدا دارید، اونو با فعل مضارع، یعنی ایمانتون ایمان مستمره. ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم، این به یهودی ها و اینها میگه، اگر اینها ایمان بیارن و پیامبری تو را ای پیامبر بپذیرن، اینجا خیرا به معنی افعل تفسیر نیست، این به معنی افعل تعیینه، که بعضی میگن خب خیرا یعنی که خب بهتر است، پس اگر ایمان نیارن پس به هست.
بله.
این مثل همون چیزاییست که ما میگیم که به راننده میگیم آقا آهسته با احتیاط حرکت کن، آهسته حرکت کن، زنده انسان برسد بهتر است تا اینکه مثلا زنده نرسد، یعنی مثلا زنده نرسد به هست.
نه.
پس ما تو این محاورات فارسی و عربی هم ما این چیزو داریم. بعد در ادامه فهمان که منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون، کسانی که به خدا ایمان میارن و اهل امر و نهی از منکر هستن، اینا اهل ایمانن، ولی اکثر افراد فاسقن. فسقه ای خرجه، یعنی از دستورات الهی خارج میشه. که الان این خیلی پیام داره دیگه، که الان شما که خیر امت هستید، اونم کنتم خیر امت اخرجت للناس، خود جامعه اسلامی رو داره میفرماد، شما همه تون با هم باید یک چنین کاری انجام بدید. اما خیلی تو این قصه اهل ایمانه درصد بالایی نیستن که این وظیفه الهی رو انجام بدن. اینم نسبت به اون نکته که شما فهمودن آیات. اما آیه 159 سوره مبارکه بقره، یهود و نصرایی است که در کتاب تورات و انجیل ویژگی های پیامبر در اونجا ذکر شده بود و اینها کتمان کردن. اون واسه کتمان حقیقته، اون ارتباطش با این منوج هست ولی ارتباط مستقیم نداره. اونجا در از داره اهل کتاب و یعنی یهود و نصارا رو مورد مؤاخذه قرار میده که چرا حقیقتی که در کتابهای شما بیان شده بود کتمان کردید و نگفتید. منوجش هم از این جهته که خب یکی از معروفها معرفی پیامبره، یکی از معروفها معرفی اسلامه، که شما این کارو نکردید، یعنی ترک معروف کردید، بلکه امر به منکر کردید، یعنی چیزی که الان حقیقت نداره اون رو به من حقیقت به خورد مردم دادید. من این اندازه به ذهنم میرسه. اگر فکر میکنید سوالی باز تو این زمینه باشه بفرمایید، من در خدمت.
خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. خب همونجور که اشاره فرمودید این یه مبحث خیلی دامنه‌داری است که در قرآن هم کسی اندک آشنایی با قرآن داشته باشه می‌دونه که قرآن مملو از در واقع تعالیمیه که مربوط میشه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر، و همونطور که عرض کردم در برنامه‌هایی هم به طور مفصل‌تری به این دو فریضه از نگاه قرآن پرداخته شده. فقط آجا یه نکته می‌خواستم عرض کنم خدمت عزیزان شنوندم در واقع یادآوری بشه و همینطور برای خودمون که این امر به معروف و نهی از منکر فردی به خصوص که فرمودید و مخصوصا در میان خانواده ها لزوما به معنای تقابل و دعوا که نیست، چون انسان بعضی موقع همونطور که حدیث میفرماید که کونو دعات الناس به غیر السنتکم، همین که انسان رفتار خودش رو اصلاح کنه این خودش موجب اصلاح و یه نحو امر به معروف و نهی از منکر عملیه. اینطور هست آیا؟
بله بله دیگه، در صورت غیر مستقیم یک پیام رو انسان به مخاطب بخواد برسونه مؤثرتره تا اینکه مستقیم برسونه. یک نکته، بعضی از این کلمه امر همون آمریت رو از بالا به پایینی رو استفاده میکنن، در حالی که این چنین نیست. ببینید المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. ببینید سرپرست هم بودن، در یک ردیف بودن، جامعه ایمانی بودن، از باب دلسوزی و از باب خیرخواهی همدیگر را به ارزش ها سبت دعوت کردن و از بدی ها اونها را باز داشتن، از باب محبت، از باب عشق، از باب اینکه انما المؤمنون اخوه و مؤمنین و مؤمنات نسبت به هم سرپرستن، مراقبن، مواظبن، اهل یک خانوادن، بر این اساسه. بعضی برداشت میکنن که نه این هرچه باید که بعد طرف امر کنه، دستور بده.
بله، آیه که فرمودید آیه 71 سوره مکه توبه هست.
خیلی خوب، حالا اینجا بله. یک نکته که اون فرمودید عرض میکنم، یک روایتی هست در تفسیر المنار خیلی شنیدنیه که نوع برخورد پیامبر عظیم شان نسبت به منکر به چه شکل بوده. نمیخواد اینه که طرف رو هدایت کنه. داره که شخصی جوانی آمد خدمت پیامبر از میشه در جمع، در یک حالت تو مسجد بوده، کجا بوده تو این روایت نداره، میاد با صدای بلند میگه که آقا ببخشید، به پیامبر عرض میکنه من میخوام نعوذ بالله زنا کنم. وقتی اینه مطرح میکنه همه اون افرادی که اونجا بودن صداشون بلند میشه، آقا حمله میکنن که آخه این حالا حضرت چیکار میکنه. حضرت اولا میفرماد با خونسردی و خیلی با مهربانی فرماد بیا پیش خود من، بیا نزدیک. معلومه که فاصله داشته، با صدای بلند گفته، دیگران شنیده، همچنین بیا نزدیک خود من. جوان میاد نزدیک کنار پیامبر میشینه، انگار مثل زانو به زانو. حضرت بهش میفرماد که خب پسرم، اگر این کار رو کسی با مادر تو انجام بده شما راضی هستی، خوشحال میشی؟ اون خیلی ناراحت میشه، میگه نه. یعنی چی؟ از افر خیلی خوب، مردم هم مثل شما، اونا هم بدشون میاد کسی با مثلا دخترش با مثلا ناموسش ارتباط نامشروع داشته باشه. بعد سوال میکنه، میگه اگه شما دختر داشتی، اگه کسی با دختر شما این کار رو انجام میداد شما خوشحال میشدی؟ اون عصبانی میشه، میگه نه. میگه خب اونم که دختر دارن، دوست ندارن کسی خدای نکرده ارتباط نامشروع با دخترشون داشته باشه. به همین شکل سوال میکنه. بعد اون طرف برمیاد میگه آقا خیلی ببخشید، من اشتباه کردم که نه حرفی رو زدم. ببین پس دو تا برخورد اونجا وجود داره. یک، این طرف یه چنین حرفی زده، آقا من میخوام چنین کاری انجام بدم، اونا داد و بیداد و فریاد خجالت بکش برن. اینم رفتار پیامبر. فهمد که بیا بشین میشه، من با منطق بهت بگم که اصلا امر برفانه از یه امر عقلیه، یه امر عرفی عقلاییه، هیچ عاقلی اجازه نمیده این خلاف رو نسبت بهش انجام بدن، نسبت به خانوادش انجام بدن. بنابراین هیچ وقت تو نخواه که چنین کار زشتی رو بخواد انجام بده. به این وسیله طرف رو آرام میکنه و طرف سرش میده پایین، متنبه میشه و دیگه میره دنبال معروف و از منکر اشمئزاز پیدا میکنه، بدش میاد.
لذا تو بحث این ما یادتون باشه همون سالها خیلی راجع به این که اصلا روش امر بالمعروف و نهی از منکر چگونه بود، مثلا روش های فردی، چون میدونی که امر بالمعروف و نهی از منکر واجب عینیه، واجب کفایی نیست، بر همه واجب است.